با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، با سپاس از دستاندرکاران تلویزیون، من ارژنگ بامشاد هستم. در برنامه رویدادهای سیاسی این هفته تلاش میکنم که وضعیتی را که درش قرار داریم تا یه حدی محورهاش را توضیح بدم. خب، ما در پنجمین ماه جنبشی قرار داریم که جنبش زن زندگی آزادی نام گرفته و وضعیت ایران را به شکلی رقم زده که دیگه نمیتونه به شکل گذشته بازگرده. ولی با این حال، برای اینکه بدونیم که در کجا قرار گرفتیم، این مسئله مهم هستش که ارزیابی از وضعیتی که حاکمیت درش قرار داره را روشن کنیم. حاکمیت جمهوری اسلامی از انتخابات 1400 به این بعد به یک حاکمیت یک دست تبدیل شد. این حاکمیت یک دست سیاستی را در پیش گرفته، سیاستی هستش که بیشتر تفکرات و نظراتی هستش که مصباح یزدی داشت که مراد و مرشد خامنه‌ای هست. خود خامنه‌ای هم که خب از کسایی است که تفکراتش به تفکرات سید قطب و اون سلفیست‌های مصری برمیگرده که کتاباشون رو ترجمه کرده. بنابراین این تفکر به تدریج در این سالها، در این 40 سال، تونست به تدریج گرایش های دیگه دینی رو کنار بزنه. اونهایی که معتقد به فقه پویا بودن، اونهایی که معتقد به مردم سالاری دینی بودن، اونهایی که معتقد به یک نوع اندیشی دینی بودن، همه رو کنار زدن و الان یک حاکمیت یک دست هست که طرح و برنامه بسیار روشنی دارن. طرح و برنامه شون هستش که ایران را تبدیل کنن به ام القرای تفکرات شیعه خودشون، به شکلی تفکرات داعشی خودشون، که ما اینا تو همه عرصه ها به شکل روشن میبینیم. یعنی اینها در زمینه اساساً در زمینه فرهنگی تلاش میکنن که اون فرهنگ و آداب خودشون رو تو جامعه مستقر کنن، چیزی که تحت عنوان انقلاب گام دوم انقلاب اسلامی نام گرفته، به شکلی به سمت شکلدهی به حکومت اسلامی پیش رفتن. این سیاست خب در تغییراتی که در افراد در بخش‌های مختلف سازمان دادن، به تدریج اون جنبه‌های عملیش و اجرایش رو خیلی به طور دقیق دیدیم دیگه. تلاشی که اینا در گشت ارشاد کردن که بتونن هجرا به اون شکلی که دوست دارن در جامعه حاکم کنن، که با اون واکنش شدید جامعه در انقلاب جینا روبرو شد که همه شاهد هستیم، نیاز به توضیح نداره. از اون ور الان میبینیم که درست بعد از اینکه جنبش جینا زیر یک سرکوب خیلی خشن و سنگین بروز علنی خودش در خیابان‌ها به اون شکل اعتراضی کم رنگ‌تر شده، اینها دست به تعرض دادن به این سیاستی رو که در پیش گرفتن، یعنی حملات شیمیایی به مدارس هست و مسمومیت‌های سریالی هست که 3 ماه ازش گذشته و هیچ تازه مثلا بعد از فشاری که در جامعه میاره میخوان بیان بررسی کنیم، نشست بذاریم، مجلس نشست بذاره. ولی همشون میدونن که این خطی که در اینجا حاکم هست همون خط جریانات مصباح و تفکر اون هستش که میخواد دختران را به خونه ها برگردونه، همون سیاستی که طالبان داره اجرا میکنه. با ترس و وحشت میخواد جلوگیری کنی از این روندی که در جامعه اتفاق افتاده، چون اونها میدونن که جامعه‌ای که الان 60% نیروی تحصیل کرده شد بخصوص نیروی دانشگاهیش دختر هستن، این جامعه نیست که بشه با این جامعه به شیوه قدیم حکومت کرد. اینه که تلاش خیلی گسترده‌ای در این راستا دارن انجام میدن. این در زمینه فرهنگ میبینیم، در زمینه سینما میبینیم. مثلا بسیاری از فیلم‌هایی که میسازن، فیلم‌هایی که سازمان اوج میسازه یا سازمان‌های دیگه‌ای که وابسته به سپاه هستن، همه اون دارن توضیح میدن این تفکری را که تفکر این که مبارزه با حجاب یا بی حجاب یا کم حجابی تفکر غربی است، ما با این مقابله میکنیم. این به نظرم فرهنگ است که در این زمینه هست. از نظر اقتصادی هم اینها این طرح مولدسازی را که در پیش گرفتن، طرح مولدسازی خب طرحی است برای غارت. اونا همونطور که در زمینه مسائل فرهنگی به این نتیجه این درک را دارن که الان ایران کشوری است که به اشغال این شیعه های داعشی در مورد و زنان و دختران اینا مایملک اونا هستند، اسیر و کنیز اونا هستند، با اون نگاه باشون برخورد میکنن. در تئ تفکرشون اینطوری است، حالا اینکه چیزایی میتونن بوز بدن. در زمینه اقتصادی هم همینه، اینا به شیوه هیئتی اقتصاد اداره میکنن. این اقتصاد را به شکل بسیار سازمان یافته دارن غارت میکنن، یعنی به شکل مثل غنایم جنگی بین خودشون تقسیم میکنن. اصلا این طرح مبلغ سازی که هم مجلس رو دور زده، تمام 33 تا ماده قانون اساسی رو دور زده، به این گفتن به یه هیئت 7 نفره که شما برید تقسیم کنید بین کیا، و مشخص نیست که اصلا اینجا آیا مناقصه در کار خواهد بود، تبلیغ رقابتی در کار خواهد بود یا نه. به این شکل هستش که اینا میخوان اون اموالی که وجود داره، امکاناتی که ایران داره و اینا جزء سرمایه های نسلی کشور هست که نسل های مختلف باید داشته باشن و دولت باز حافظ اونا باشه، اینا هم میخوان تقسیم کنن. غیر از این غارتی که تو این سالا کردن، معادن را غارت کردن، شرکت های پتروشیمی رو بین خودشون تقسیم کردن، فروختن بسیاری از شرکت هایی که دست گرفتن تو بنیاد مستضعفان، توی قرارگاه خاتم، توی آستان قدس، توی معصومه، همه اینا را غارت کردن، حالا میخوام بیام پس کنم مدارسی را که خیرین ساختن اینا را میخوام بفروشن. خب این تفکر یک تفکر غارتگرایانه است. اینجا ما با یک نوعی از سرمایه‌داری نئولیبرالیسم و این چیزا روبرو نیستیم، بلکه با یک غارت سازمان یافته توسط تفکر روبرو هستیم که این تفکر درکی داعشی از جامعه داره، درک داعشی از اقتصاد داره، درک جامعه داعشی از اداره حکومت داره، و اینا هستن که تو ساختارهای خودشون دارن سازماندهی میکنن. در زمینه حتی سازماندهی فرق نیروی انتظامی، وقتی که تیپی مثل رادان هم به کار میگمارن و میاد دوباره کسی که قاتل و قتل عام کننده تحریزک بود، اون جنایت که تحریزک ها سازمان داد، این هم میارن به این شکل بهش میدان میدن و این تمام فرماندهانی که خودش باش هم نظر هستن دارن سازماندهی میکنن. حتی در زمینه سازماندهی نظامی عملیاتی و به خصوص تو سپاه هم سعی میکنن اون تفکرات خودشون بالا بیارن و دیگران رو باش مقابله کنن. بنابراین ما با یک جریان روبرو هستیم که این جریان اساساً یک جریان داعشی هست، با تفکرات در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست خارجی هم به همین شکله. این سیاست خارجی هم اونا با یک نوع استکبار ستیزی کور پیش رفتن، به این استکبار ستیزی کور باعث شده که فقط غرب و آمریکا را چون با فرهنگش مخالفن، یعنی اینجا با امپریالیسم آمریکا مخالف نیستن، با سلطه اقتصادی آمریکا و غرب مخالف نیستن. چرا؟ برای اینکه اینا رفتن زیر سلطه چین، رفتن زیر سلطه روسیه و حتی به شکلی پادوی روسیه در جنگ اوکراین شدن. یعنی بدون اینکه حتی چین در رابطه با روسیه اینقدر برخورد چیز نداشته، برای اینکه رابطه بسیار تنگاتنگی دارن، ولی اون بسیار منافع ملی خودشو محافظت کرده. ولی اینها تحت عنوان اینکه فرهنگ غرب فرهنگ منحط است، با غرب و آمریکا مخالفن. و از اون ور تعریف میکنه، حتی خامنه ای در یه سخنرانیش گفته که ملت روسیه ملت بزرگ و قوی و فلانی هست. خب اون تفکر فرهنگی که تو روسیه هستن دوست دارن که اونا مثلا در بسیاری از زمین‌ها اون ساختار مرسالار به تفکر مرسالار یا این که حتی با همچنین دیگر باشان جنسی مثلا اون برخوردار میکنن، اینا از اون خوش رو میاد، به فکر میکنن که اون سیستم هستار بگذاریم از نظر سیستم ساختار قدرت شدن که یک توتالیتاریزم کامل هست که باشون همسو هست. بنابراین در سیاست خارجی هم اینا به جای اینکه به منافع ملی توجه کنن، بر پایه یک نوع غرب ستیزی اونم از زاویه فرهنگی وارد شدن و همین سیاست را در سیاست منطقه پیش بردن و سعی میکنن گروه های همسو با خودشون سازمان بدن به اون چیزی که تحت عنوان عمق استراتژیک مطرح میکنن، نفوذشون در میانشیان سوریه، عراق، لبنان، و اون تفکری که حتی موجودیت اسرائیل را قبول نمی کنن و میخوان به فشار مرگ بر اسرائیل میدن یا نابودی اسرائیل مطرح میکنن و روز شمار براش میذارن و به این شکل بدترین ضربه را در سیاست خارجی به منافع ایران میزنن. بنابراین ما با یک جریان این شکلی روبرو هستیم. خب این جریان از واقعیت این هستش که در پیشروی خودش با سد سکندر واکنش مردم روبرو شده. اونا تصور میکردن که با یک دست کردن قدرت و دست گرفتن همه ارگانهای اجرایی، قضایی و مقننه و همچنین دستگاه ولایت که دست خودشون هست، دیگه هیچ کس نمیتونه جلودارشون بشه و خود راحت تونستن اصلاح طلبا رو کنار بزنن، اعتدالیون رو کنار بزنن، گرایش های درون معتدل اصولگرا رو کنار بزنن و همه رو هیچ حادثه اتفاق نیفتاد. ولی یک مرتبه با مردم روبرو شدن، اون چیزی که قیزشی که در این 5 ماه مردم نشون دادن به که حاصلش 20 هزار زندانی، 25 هزار زندانی، 500 40 تا شهید به اضافه ده ها نفر تحت محاکمه، هزار نفر تحت محاکمه یا اعدام شده. این جنبش جنبشی بود که یک مرتبه واکنش نمودن، اونم با شعار آزادی، اونم با شعار زندگی، یعنی زندگی، اون زندگی که مردم میخوان انجام داشته باشن، اون آزادی که نیاز دارن به طبق صلاحیت خودشون زندگی کنن، و اون زندگی که کرامتشون حفظ بشه. خب این به نظرم یک مقاومت بسیار سازمان یافته و روشنی بود که شکل گرفت. این مقاومت هرچند که با سرکوب خشنی کردن یه شکلی تونستن اون موج گسترده شدن در به شکلی مهار کنن، اما میبینیم که این حرکت، یعنی این اعتراض گسترده و واکنش بسیار خشمگینانه و قدرتمند مردم، همچنان این خشم به نفرت و اعتراض وجود داره، وارد فاز شده که دیگه از نظر تفکری، از نظر دیدگاهی همه معتقدن که این حاکمیت نمیتونه و نباید بمونه، نه تنها نمیتونه بلکه نباید بمونه، و برای این اون تلاش داره صورت میگیره به این مقاومت جامعه است که مقاومت بسیار گسترده است. حالا این مقاومت همراه داره میشه با مقاومتی که در پایین جامعه، در اقشار تولید دست جامعه داره شکل میگیره. ما شاهد هستیم که خب در چند سال گذشته شاهد بزرگترین اعتصابات کارگری، تحصنهای معلمان، اعتراضات بازنشستگان، اعتراضات مثلا بخشهای مختلف جامعه بودیم، نت مال باختگان به چیزهای مختلف، به این جنبش که اومد با یک دوز خیلی بالا وارد شد و اعتراض خودش رو به شدت نشون داد، خب یک ناهماهنگی، ناموزونی بین این دو بخش وجود اومد و این جنبش مطالباتی کمی عقب نشینی کرد، چون نمیتونست همپای اون بیاد به با اون شفت مثلا بره به سمت سرنگونی یا به سمت اون شعارهایی که اونا میدادن، به اون شعارهایی که اوج نفرت مردم را به شکلی نشون میداد و همه جا خودش بروز میداد. نفرتی که از این حاکمیت، از نمادهای حاکمیت وجود داشت تو جامعه منفجر شد و این خب همه نمیتونستن باش همراه بشن. ولی بعد از اینکه این یک جمع آرام گرفته، ما دوباره شاهد حرکت های بسیار گسترده به اعتراضی هستیم، حرکت هایی که جامعه به خاطر اینکه فشار بسیار سنگین فروپاشی اقتصادی رو داره حس میکنه، با دلارش 60,000 تومانی، با حقوق مثلا حساب کنیم که کارگر ایرانی نسبت به 10 سال پیش حقوقش به طور سازمان یافته 40-50% ارزش درآمدش کاهش پیدا کرده، یعنی رقمی که در دستش میاد اگر زمانی 300 دلار بود امروز 120 دلاره یا 119 دلار، اصلا پایین ترین سطح در حتی این منطقه ماست. ما حتی قیمت دستمزد کارگریمون از کشورهای همسایه‌مون، حالا عراق، لبنان، حتی یمن پایین تره، و این به صف وحشتناکه تو این رابطه، یعنی کشوری اینقدر ثروتمند، اینقدر توانمند تو این زمین است. بنابراین اینجا ما شاهد یک نوع مقاومتی هستیم که داره جنبش های مطالباتی شکل میده. نمونه های اخیرش اعتراض اتصال کارگران فولادی است، اتصال کارگران ذوب آهن، بعد حرکت بزرگ گسترده نوع اسفند بازنشستگان که سراسری بود و خیلی گسترده این حرکت بود، و بسیاری حرکت های دیگه که آرام و مدام داره پیش میاد، به این میتونه بعد از یه مدت این حرکت های مطالباتی را به شکل گسترده ببره جلو. این اون زمینه ایست که خود جامعه به این شکلی داره خودش را جمع میکنه، خودش را نزدیک میکنه به هم دیگه، بخش های مختلف جامعه هم دیگه را پیدا میکنن، به این بخش های مختلف جامعه دارن اون الگوی خودشون را برای حکومت مطرح میکنن و نمیخوان به این سیستم حکومت کنن. حالا تو این فضایی که وجود داره، یک سرکوب خشن تو داخل وجود داره، امکانات همگرایی محدود است، دستگیری ها خیلی گسترده است، فشار بر زندان ها وسیع است، این دوره ای که زندان های اخیر یکی از خشن ترین دوره ها بود، یعنی اون چیزی جا که خامنه ای زمانی گفته بود که خدای امثال خدای دهه 60 هست، همون سیاست پیش بردن با تجاوز های گسترده، شکنجه های وحشیانه و زشت کش کردن های بچه ها به شکل های مختلف، کاری کردن که اون خشونتی را که داشتن تو اون دوره، یعنی اون شقاوتی را که داشتن، یک بار دیگه نشون دادن تو این رابطه. اینجا بنابراین اون چیزی که در داخل میخواد شکل بگیره، قوام بگیره و مقاومت بکنه با این قضیه، با چنین سدی روبرو هست، و این فضایی به وجود آورده که قدرت های خارجی به خاطر حساسیتی که رو ایران دارن، دارن از این فرصت استفاده میکنن تا برای خودشون یک نیروی سازمان بدن، الگوی سازمان بدن، آلترناتیو سازمان بدن که بتونن تحولاتی که در ایران شکل گرفته و در پیشگیری این تحولات تحت کنترل خودشون در بیارن. ما باید توجه کنیم که ایران کشوری است که از مهمترین کشور در مهمترین منطقه خاورمیانه است. در مرکز اصلی نفت و گاز وجود داره، مرکز ارتباط بین شرق و غرب هست و این اونجایی است که هیچ قدرتی نمیخواد قدرت این ایران به قدرت های دیگه نزدیک بشه. اون سیاستی رو که زمان دکتر مصدق مطرح کرد، سیاست موازنه منفی، سیاست درخشانی بود. یعنی ایران به خاطر استقلال خودش باید با قدرت های مختلف یک ارتباط هماهنگ داشته باشه، یا ممکنیم بگیم موازنه مثبت. یعنی باید ایران با همه قدرت ها رابطه داشته باشه، ولی یک رابطه ویژه نداشته باشه. اون کاری که زمانی شاه در بلوک غرب بود و بدون اجازه سفارتخانه های آمریکا، فرانسه و انگلیس آب نمیخورد، نه حالایی که اینا بند ناف خودشون رو به شکلی میخوان ببندن به کرملین و پکن و در ارتباطی که با روسیه دارن میخوان چیکار کنن، این وضعیت رو تعادل رو به هم بزنن تحت عنوانی که ما داریم وارد یه قطبندی جدید میشیم. قطبندی جدیدی که هنوز مشخص نیست، شرق وجود نداره، هنوز بین روسیه و چین سیاست واحدی در مورد نگاهشون به جهان وجود نداره. چین یک سیاست بسیار منعطف از نگاه اقتصادی داره، به هیچ نوع تنش و تشنج رو تو جهان نمیخواد وجود داشته باشه تا بتونه اون قدرت اقتصادی خودش رو ببره بالا. روسیه به خاطر ضعف اقتصادیش سعی میکنه روی امکانات نظامی خودش حرکت کنه و اون درگیر کرده خودش رو با یه جنگی که جنگی با اروپا است، جنگی با ناتو هست، جنگی با اولا باعث شد که بین کشورهای اروپایی و ناتو پیوند تنگاتنگ ایجاد بشه و خودش ایران هم خودش قاطی کرده با این جنگ و عملا در اون جبهه قرار گرفته که این هم یک فضای جدیدی است. بنابراین این فرصتی که به وجود اومده، نیروهای غربی، نیروهای چیز تلاش میکنن که از این فرصت استفاده کنن و از ضعف همگرایی هایی که در داخل کشور از عدم امکان برای شکل‌گیری خود به رهبری در داخل سعی میکنن که از این فرصت استفاده کنن و با رسانه های قدرتمندی که دارن، 4-5 تا رسانه قدرتمند دارن و با تیپ هایی را که به سالها روشون کار کردن، بهشون پروژه دادن، بهشون آموزش دادن و بهشون کارمندان خودشون داره بودن، از این طریق میخوان سعی کنن که روی جنبش ایران تأثیر گذاری کنن و مهار این جنبش رو در دست بگیرن و ایران را برگردونن به زیر مهمیز قدرت های امپریالیستی غربی، که به نظرم این اون چیزیست که جنبش ایران را با یک مشکل بسیار جدی روبرو میکنه. یعنی ما از یک طرف این جنبش بایستی با یک حاکمیت داعشی ددمنشی به شدت خشن مقابله کنه و برای نیروش رو بسیج کنه، نیروش رو هماهنگ کنه و از همه امکاناتی که وجود داره استفاده کنه، از اون طرف با یک نیرویی که متکی به خارج هست و هدفهای خودش رو داره، به قدرت‌های خارجی، چه قدرت‌های منطقه‌ای چه قدرت‌های جهانی داره، اون هستش که اونجا میتونه چیکار کنه روی این قضیه، دارن روش کار میکنن، تحصیل میزنن. بنابراین این وضعیتی است که مشکلی است که جنبش ما باش رو به رو هست و نیاز داره که همگرایی خودش را گسترده‌تر بکنه. واقعیتش این هستش که این همگرایی در شرایطی که تو این 5 ماه مثلا همگرایی بین ملیت‌های ایران بسیار درخشان بود. ما نمونه‌اش رو دیدیم، همبستگی که بین بلوچستان و بلوچستان و کردستان و کل ایران هست تو این رابطه، همبستگی جنبش زنان بسیار قدرتمنده. الان که جنبش مطالباتی میاد، جنبش کارگری و جنبش معلمان و جنبش بازنشستگان داره وارد این قضیه میشه، این خودش میتونه یک موج جدید ایجاد کنه و این همبستگی اون چیزیست که نقطه اتکا و نقطه قدرت ماست و میتونیم با این نقطه قوت و این نقطه اتکا و با اون چشماندازی که برای یک دنیای بهتر وجود داره در مقابل این تفکرات داعشی از یک طرف و تفکرات سلطه‌جویان خارجی از یک طرف مقاومت رو سازمان بدیم و از این دوره سخت تاریخ که هم دوره درخشان و شکوهمندی است که دوره انقلاب هست و هم دوره سختی است که دوره یک تفکر وحشیانه است عبور کنیم. این اون راهی است که داره پیموده میشه. امید داریم که این راه با قدرت و با جدیت به پیش بره.